بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود که فرمود مقدمه واجب است به وجوب غیری که در او قصد توسل به ذل مقدمه باشه، بلا اگر قصد توسل به ذل مقدمه نبود چنین مقدمه متصف به وجوب غیری نخواهد شد. خب بنابراین اگر فرض کردیم که مقدمه خودش فی نفسهی امر حرامی بود، مثل تصرف در زمین قصبی و یا دار قصبی بود و این مقدمه شد برای امر اهمی مثل انقاذ غریق و حفظ جان مسلمان، این معنا نداره که ما بگیم چنین مقدمه ای که ورود در ارض قصبی است مطلقا واجبه، برای اینکه اگر این وارد دار قصبی شد ولو مقدمه انقاذ غریقه، اما اگر او به قصد توسل و به قصد انقاذ غریق وارد دار قصبی نشد و قصد انقاذ غریق نشد، خب چنین مقدمه ای تصرف در مال غیر و قصب است و حرام. معنا نداره که بگیم این ورود حلال است و بلکه واجب غیریه. خب دیروز اشکالات مرحوم آخوند را به عرض رسوندیم که خیر از دیدگاه عقل سر وجوب مقدمه تنها تمکن از ذل مقدمه است، خواه قصد توسل هم باشه به ذل مقدمه یا قصد توسل به ذل مقدمه نباشه. بنابراین از دیدگاه عقل تنها ملاک وجوب مقدمه آن است که آدمی به برکت انجام مقدمه قدرت بر ظلم مقدمه پیدا می کنه و وقتی دایره حکم به دایره عقل مقدار یا که موجب میشه برای انجام مقدمه، ملاک او را فقط تمکن از ذل مقدمه میبانه، نه توسل به ذل مقدمه، تمکن از انجام ذل مقدمه. وقتی ملاک این بود، بنابراین همه مقدمات خواه قصد توسل به ذل مقدمه باشه یا قصد توسل به ذل مقدمه نباشه، اون خاصیتی که تمکن از انجام ظلم مقدمه است در او حاصل میشه. به هر حال کسی که در دار قصبی وارد استخر نزدیک استخر شد، این متمکن است الان از انقاذ غریق. حالا ولو اینکه قصد توسل برای انقاذ غریق نداشته باشه، لذا آقای آخوند گفت مسئله قصد توسل برای عبادی بودن مقدمه است نه برای وجوب غیری. خب این بحث گذشت، بیرون انشاءالله روشن شد. آقای محقق اصفهانی در مقام تأیید نظریه شیخ برآمده و خواسته بفرماید حق با شیخ است که وجوب غیری که ناشی از ملازمه بین ظلم مقدمه و مقدمه است، این وجوب غیری مختص است به همون مقدمه‌ای که به قصد توسل به ظلم مقدمه اتیام بشه و حق با شیخه. خب محقق اصفهانی مرد فیلسوف و انسان حکیم و بسیار دقیقی بوده، بین ایشون چرا و بر چه اساس نظر شیخ را تأیید میکنه؟ این بزرگوار دو تا مقدمه میشینه و از دو مقدمه نتیجه میگیره که پس وجوب غیری باید مختص باشد به همون مقدمه ای که به قصد توسل اتیان شده باشه. مقدمه اول، ایشون میگویند گرچه از نظر شرعی حیثیت گاه تقییدی است و گاه تعلیلی، همونطوری که دیروز عرض کردیم، مثلا صلات به ماهیه صلاتون، این عنوان حیثیت تقییدی است که مرکب وجوب و حکمه. اما مسئله فرض کنید که مقدمیت از دیدگاه شرع عنوان مقدمیت واجب نیست، بلکه مقدمیت علت می شود برای اینکه دخول در دار واجب باشه. درسته در مثل صلات خود عنوان صلات واجبه، ولیکن در مثل دخول در دار قصبی خود دخول در دار واجب می شود، یا مثلا حرام عنوان مقدمیت علت میشه و الا مرکب حکم از نظر شرع دخول در داره. این قبول. اما ایشون میگن از دیدگاه عقل هر حیثیت تعلیلی بازگشتش به حیثیت تقییدی است، یعنی اونگاه عقل حکم میکنه به وجوب شیئی که علت اون شیء و ملاک اون شیء در حقیقت موجود باشه، حکم را دائر مدار علت و ملاک میبینه. میگه مثلا چرا میگوین اجتماع امر و نهی باطل؟ اون جمعی که قائلا اجتماع امر و نهی باطله، اونها برای اینه که در حقیقت میگویند این اجتماع ضدین در موضع واحد و یک واحد نمیتوانه متصف به دو ضد با هم باشه. پس قائلین به امتناع که میگویند مثلا صلات در دار قصبی ممتنع است که وجوب و حرمت در او جمع بشه، برای چی میگن؟ میگن برای اینکه معنای وجوب اتیان به عمل و معنای حرمت ترک عمل یک عمل را نمی شود هم حکم کرد به لزوم اتیانش و هم حکم کرد به لزوم ترکش. پس بنابراین از دیدگاه قائلین به امتناع، سر امتناع اجتماع امر و نهی برمی گرده به اجتماع ضدین. پس حیثیت تعلیلی که اجتماع ضدین است، این حیثیت از نظر عقل موجب برای حکم به امتناع شده. یا مثلا میگیم ضرب یتیم للتعدیب و ضرب یتیم للایذا، این دوتا چرا اولی حسن است و دومی قبیحه؟ میگیم برای اینکه اول تعدیب است و تعدیب کردن بچه فضول مثلا حسنه، دومی چون ایزاست میگیم قبیح از نظر عقل. پس بنابراین ملاک از دیدگاه عقل حیثیت تقییدی است، یعنی اونی که علت برای، دقت کنید فضلا، اونی که علت برای حکم می شود از دیدگاه عقل، این علت مرکب حکمه. شما اصولیین که میگویید مرکب حکم حیثیت تقییدی است و در موارد تعلیلی مرکب حکم علت ابدا نیست، مثل مقدمیت میگید این علت، ولی وجوب روی دخول در دار قصبی رفته، پس میگید دخول در دار قصبی محکوم به وجوب، علتش مقدمیت. خیر، از دیدگاه عقل علت همون مرکب حکمه. علت برای حسن ضرب یتیم اون تعدیب، تعدیب است که در حقیقت موضوع حکم عقل به حسن، ایذا است که موضوع حکم عقل به قبح. ضرب به ما و ضربون اثر نیست، موضوع نیست از نظر عقل. اون که از دیدگاه عقل موضوع است اون علتی است که در ضرب. تعدیب موضوع حسن و ایذا موضوع قبح. دقت کردید آیان؟ پس مقدمه اول محقق اصفهانی اینه، میگوید این که شما اصولیین آمده اید مقدمیت را حیثیت تعلیلی قرار داده اید و خواستید بفرمایید که اون چه که واجب است اصل دخول در دار قصبی مثلا، میگه خیر، از دیدگاه عقل مقدمیت که عبارت از قدرت و تمکن از ذل مقدمه است، این علت در حقیقت موجب برای وجوب دخول در غار شده. خب این یه مقدمه. در مقدمه دوم می‌فرمایند که وجوب غیر ممکن است که بر امر غیر ارادی تعلق بگیره. اساساً احکام الهی پیوسته متعلقاتشون اعمال ارادی هستند و اموری هستند که صادر عن اختیارین و ارادتین میشه. پس اگر میگوییم فلان شی واجبه، معناش اینه که این وجوب میخواد تحریک کند اراده متکلم را. اون وقت اگر متکلم به خاطر امر انجام داد، این میشود مصداق امتثال، این میشه مصداق اطاعت. اما اگر عملی صادر شد بلا اختیار و ما را مستغنی از عمل اختیاری کرد، این مصداق اطاعت نیست و این مصداق واجب هم نیست. مثلا اگر مولا می فرماید برای نماز تطهیر کن بدن را و تطهیر کن لباس را، بگیم این امر معناش اینه که باید شما بری لباست را بشویی. اگر به اختیار رفتی و لباس را شستی، این می شود مصداق واجب. اما اگر مثلا غافلا لباست را در آب انداختی، بعدم در آوردی و روی بند گذاشتی تا بخشکه، یا احیانا در حال خواب دست در میان جوب افتاد و لباس نجس و آستین نجست را طاهر کرد، این عمل واجب نیست، مصداق واجب نیست. بله، موضوع را که نجاست است از بین برده، اما نه معناش اینه که این اتیان به واجب کرده. درست فضلا؟ پس به طور کلی به راستی امر برای تحریک اراده مکلفه، و آن وقتی عمل را میگن واجبه که منطبق بر امر مولا باشه. امر هم به عمل اختیاری تعلق میگیره، چون که غرض از امر انتخاب و تحریک عبد برای انجام عمله، خواه تعبدی باشه و یا توسلی. بالاخره من در امور توسلی هم وقتی میگیم این عمل واجب را انجام داد که کسی وفاء به عقد را با اختیار انجام بده. اگر بدون اختیار وفاء به عقد انجام شد و نتوانست عقد را نقض کنه، اینه بهش نمیگیم اتیان به واجب کرد. خب پس بنابراین مقدمه دوم میگیم اون وقتی دخول در دار مصداق واجب غیریست، که دخول در دار عن ارادتن و اختیارن حاصل بشه، ولی اگر دخول در دار بلا اختیار بود، این مصداق واجب نخواهد بود. خب اکنون این دو مقدمه را به هم جمع کنید. مقدمه اولی شد که حیثیت تعلیلی از دیدگاه عقل حیثیت تقییدی است، یعنی علت حکم در حقیقت منشأ حکم عقل و موضوع ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه است. علت چی بود؟ مقدمیت ورود در دار قصبی برای انقاض غریق. این مقدمیت که شما گفتید حیثیت تعلیلی است، خیر، از دیدگاه عقل این مقدمیت حیثیت تقییدی است و علت وجوب دخول در دار میشه. مقدمیت یعنی که یعنی عملی که برای توسل به ذل مقدمه انجام بشه، از طرفی واجب هم گفتیم وجوب نفسی یا غیری، تعبدی یا توسلی، تمام اینها مصداق واجبشون اون وقتی است که عمل به اختیار انجام بشه و بدون اختیار مصداق و موضوع امر نیست. خب اگر این دو مقدمه را کنار هم گذاشتیم، بگیم پس ورود در دار قصبی مأمور است به امر غیری که عن قصد و عن ارادت صادر بشه. چرا واجب میشه؟ به خاطر مقدمیت. مقدمیت یعنی توسل به غیر. این بیان بزرگ مرد محقق اصفهانی. اما بر این بیان استاد اشکال داشتن، می فرمودن که اما مقدمه اول خلط است بین دیدگاه عقل و احکام عقلیه با احکام شرعیه. آری، از دیدگاه عقل حیثیت تعلیلی موضوع حکم عقل قبول، ملاکات و به عبارت دیگر علل احکام از دیدگاه عقل به راستی موضوع حکم عقل قبول. اما از نظر شرع خود شما پذیرفتید که حیثیات تقییدی با حیثیات تعلیلی فرق دارن. در حیثیت تقییدی مرکب و حکم شرع همون عنوان مثل عنوان صلات و عنوان قصبه، ولی در حیثیات تعلیلی مثلا بحث کنیم ملاقات شی با طاهر، میگیم این ملاقات علت برای تنجس شده، نه اینکه همیشه تنجس بقاء تنجس هم دائر مدار بقاء ملاقات باشه. پس قبول کنیم، خود شما هم قبول دارید، میگیم این فرمایش شما به درد مسائل عقلی محض میخوره، اما در احکام شرع براستی متفاوتند. گاهی علت مرکب حکم نیست مثل ملاقات در نجاست. و اما فرمایش دومتون دقت کنید آقایون، مقدمه دوم شما این بود که فرمودید از کنم حضورتون که در مقدمه دوم شما گفتید که احکام مختص است به امور اختیاری، قبوله. اساساً همه احکام وجوب و حرمت و کراهت و غیر ذلک روی افعال اختیاری میره. اموری که غیر اختیاری است فاقد حکم. تکلیف اساساً به معنای اینه که عمل را مکلف به اختیار داره انجام میده. این را قبول میکنیم، حرفی هم نیست. اما ما در اصول ثابت کردیم، شما هم خودتون قبول دارید، که موضوع احکام ماهیاتند نه افراد. وجوب یا حرمت روی فرد نمیره، بلکه وجوب و حرمت متعلق به طبیعی است. و طبیعی اگر همه افرادش غیر مقدور باشند، امر به او غلطه. و اگر همه افرادش مقدور بودند، بلا اشکال امر به این طبیعی صحیح با عقلایی است. ولی اگر یک طبیعتی بعض افرادش مقدور و بعضی غیر مقدور بودند، سوال: آیا امر به طبیعی درسته یا خیر؟ شما چه می‌فرمایید آقایون؟ بله؟ بله؟ درسته دیگه. چرا؟ چون که قدرت بر طبیعی به قدرت بر فرد و ماست. ما اگر ولو بعض از افراد صلات بین الزوال الی الغروب مقدور بود، امر به صلات مسلماً صحیحه، زیرا الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون. حالا اگر کسی از اول ظهر تا غروب نصف وقتش مقدور بود، میگیم امر به طبیعی صلات درسته، زیرا اینکه طبیعی قدرت بر او قدرت بر بعض افراد. اکنون که این درست شد، خوب دقت کنید آقایون، اشکال استاد در مقدمه دوم آقای کمپانی اینه، میگویند این که فرمودید امر تنها تعلق میگیرد به امر فعل اختیاری و آنچه که غیر اختیاری است مصداق واجب نیست، نه مصداق واجب تعبدی است، نه مصداق واجب توسلی است و نه مصداق واجب نفسی و نه مصداق واجب غیری، این قبول نیست. چرا؟ برای اینکه اگر متعلق امر طبیعی به قید قدرت باشه، مثل حج، ان استطعت فحج، اگر متعلق امر حسه مقید به قدرت باشه، اون وقت میگیم اونی که غیر مقدور است مصداق واجب نیست. اما اگر متعلق امر مولا طبیعی بود، اون طبیعی که جامع بین مقدور و غیر مقدوره، میگیم اگر مکلفون فرد غیر مقدور را هم آورد، آیا این مصداق اون طبیعی هست ام لا؟ قطعا مصداق طبیعی هست. اگر مصداق طبیعی بود پس بنابراین واجب ما هم طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور بود، و این امر غیر مقدور و غیر اختیاری نیز مصداق اون طبیعی بود. پس بنابراین اگر ورود در دار قصبی نه به قصد امر بوده و نه به قصد توسلیت الی انقاذ غریق بوده، اما این ورود مصداق برای موضوع امر غیری است. موضوع امر غیری عبارت شد از طبیعی ورود. این ورود ولو به قصد توسل نبود مصداق امر هست و یسق علیه انه واجب غیری، و به ذالک ینتهی که دفاع محقق اصفهانی از مطلب شیخ مورد خدشه است. والحمدلله.